أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمرات قول به کشف حقیقی و یا انقلابی و یا حکمی و مسلک نقل بود که مجموعاً 4 مسلک میشه. اولین ثمره بین کشف حقیقی و سایر مسالک اینه که در کشف حقیقی اگر بداند مشتری که بعداً مالک اجازه خواهد داد، تکلیفاً هم میتونه تصرف کنه در این مبیع، برخلاف مسلک های دیگر که تکلیفاً تصرفش جائز نیست. حتی مسلک کشف انقلابی هم عرض کردیم نمیتواند بعد از لحوق اجازه اون تصرف هایی رو که قبلا مشتری انجام داده و حرام بوده منقلبش کنه به حلال. این رو توضیح دادیم و در مسلک کشف حقیقی اگر مالک بدونه بعدن اجازه خواهد داد، الان تصرف کنه در مبیع میشه تصرفش در مال الغیر. بنابر کشف انقلابی نه، تصرف در مال خودش میکنه، مشتری حرام تصرف کنه در این مال ولو میدونه بعدن اجازه خواهد آمد. بحث در این بود که احکام تکلیفیه همین طور هست که کشف انقلابی درشون محاله، چون بیان بعد از لحوق اجازه مالک به مشتری بگن ایها المشتری کان تصرف کفی هذا المبیع امس حراما ولکن الیوم صار حلالا، این محاله، چون حلال یعنی آزادی در انجام و ترک، آزاد هستید و در فعل و ترک نسبت به اون چه که قبلا واقع شده که دیگه این میشه ترخیص در حاصل، چیزی که حاصل شد انجام شد، این که بیان به ما بگن تو مرخصی در انجام آن لغوه و لغو صدورش از حکیم محاله، کما اینکه امر به آن طلب الحاصله و محاله، نهی از آن هم زجر من الحاصله و محاله. ولذا این مسئله پیش میاد که اگر کسی نکاح فضولی کرد با زنی، او را با او نزدیکی کرد، بعد از نزدیکی کردن به او گفت من قبلا تو را به عقد خودم در آوردم، منتظر فرصت بودم که بهت بگم اجازه بکنی، حالا فرصت مناسبیه، اونم دید که دیگه کار از کار گذشته گفت اجازه کردم. اون استمتاعی که کرد بنابر مسلک کشف حقیقی حلال بود، چون شرط متأخر لحوق اجازه است که حاصل هست. بنابر مسلک کشف انقلابی یا کشف حکمی، نه اون استمتاع حرام بوده. بنابر مسلک نقل که پر واضحه که مسلک نقل میگه از این به بعد این زن زوجه است. مسلک کشف انقلابی هم که میگه از زمان عقد فضولی حکم میکنیم که زوجه بوده، احکام وضعیه رو میتونه درست کنه. یعنی دیگه این مرد ضامن عرش البکاره این زن نیست، چون مهر المسما تعیین کرده بود در نکاح فضولی و بعد از استمتاع این زن اجازه کرد اون نکاح فضولی رو، عرش البکاره رو ضامن نیست، اما اون فعلش حرامه. بحث در اینه که آیا نسبت به زنا بودن اون فعل حکم میشه که زنا هست و حد میخوره این شخص یا نه. مرحوم آقای خویی در بعض بیاناتشون دارن که کشف انقلابی میگه دیگر زنا نیست، چون زنا یعنی وطع و غیر زوجه. وقتی که شارع گفت هاذهی کانت زوجتو که من الشهر السابق، که از اول ماه گذشته عقد فضولی خونده بوده، خب پس انقلاب میشه در این مطلب، وطع این در زمان قبل از اجازه دیگه بقاءً وطع و غیر زوجه نیست، وطع و زوجه است. ولذا حاکم شرع قبل از اجازه این خانم نسبت به عقد فضولی میومد میتونست اجراء حد بکنه بر این مرد بنابر کشف انقلابی. بنابر کشف حقیقی نه، بنابر کشف انقلابی میتونست اجراء حد بکنه، اما بعد الاجازه دیگه نمیتونه اجراء حد بکنه، چون دیگه زنا نیست. این نتیجه این بحث. یک مطلبی هم آقای خویی فرمودن اگر در اون زمان ما بین العقد الفضولی و الاجازه شخص دیگری با این خانم نعوذ بالله زنا می کرد، بعد الاجازه وقت باید این بحث رو مطرح کنیم که آیا اون زنا احکام زنای به ذات بعل رو پیدا میکنه یا نه. اینجا فرموده نه، اون شخص دیگر، فاسق دیگری غیر از این مرد فاسقی که عقد فضولی کرد این خانم رو و به اون نگفت، استمتاع برد از او بعد بهش گفت اجازه کن اون عقد سابق رو، این حکمش روشن شد. اگر یک مرد فاسق دیگری قبل از اجازه می آمد با این خانم زنا می کرد، بعد از اجازه بنابر کشف انقلابی یک وقت فکر نکنید ما میگیم خب این خانم حکم شد که از یک ماه پیش ذات بعل بوده، پس زنای اون مرد فاسق میشه زنای بذات بعل. زنای بذات بعلم که مشهور میگن حرمت ابدیه داره. این مرحوم آقای خویی فرموده نه، این رو ما نمیگیم، ما میگیم این زناست. این شخص فاسق دیگر که با این زن قبل از اجازه نکاح فضولی زنا کرد فقط زناست. نسبت به این که زنای به ذات بعل است کشف انقلابی رخ نمیده. چون ظاهر زنای به ذات بر اینه که هین الزنا او ذات بر باشه اون زن، نه اینکه بعدن به نحو کشف انقلابی بیان بگن این خانم از یک ماه پیش بگویید شوهر داشته است. این خلاف ظاهره. من زنا به ذات بعلن که فقها ها فرمودن و هیچ روایتی هم نداره حرمت علیه معبدن، موضوعش زنا به ذات بعل، ظاهرش اینه که در زمان زنا حقیقتا ذات بعل باشه. این فرمایش های خویی رو ما به نظرمون باید در اصل زنای نسبت به اون عاقد فضولی هم گفت. فرمایش متینه اما ما معتقدیم در مورد اون عاقد فضولی که قبل از اجازه این خانم آمد با این خانم نزدیک، به این خانم نزدیکی کرد، بعد از اجازه آیخوی فرمود کشف انقلابی میشه که اون نزدیکی زنا نیست و لذا حد نمیزنند به این واتی. نه، متفاهم عرفی از زنا که یک امر تکوینیه اینه که در هنگام استمتاع ببینیم حقیقتا اون مدخولون بها زوجه هست، زنا نمیشه. زوجه نبود و این آقا عالمن آمدن وعد کرد، میشه زنا. حالا بعدن بعد الاجازه میان اعتبار میکنن که از یک ماه پیش این زن زوجه این آقا بوده، این اعتبار برای امور اعتباریه به درد میخوره، برای اینکه مزامن ارشل بکارا نشه. اما برای امر تکوینی مثل زنا عرف میگه این زنا لا ینقلب عن ما هو علیه، ولذا اگر فرزندی به خاطر اون زنا از این مرد و زن به وجود بیاد بعد از لحوق اجازه، اینطور نیست که اون بچه تا حالا ولد و زنا بوده بعد از لحوق اجازه بگن نه دیگه اعتبار کردیم که ولد و زنا نیست، نه، این دیگه تا آخر عمر این لکه ننگین ولد و زنایی بر پیشانیش هست این بچه. حالا باباش قبل از زنا رفته با این با مادرش عقد فضولی بسته و به مادره نگفته الا بعد الوعد، بعد الوعد به مادره گفته و مادره اجازه کرده. خب ولد و زنا بودن این بچه از بین نمیره. این که ما در جلسه قبل عرض کردیم لازمه این فرمایش های خوینه که این بچه دیگه زنازاده نیست ولی حرومزاده هست، حرومزاده هست، اون وعد حرام بود به تصریح های خویی و شیء لا ینقلب عن ما هو علیه به نسبت الی الاحکام التکلیفیه، ولی دیگه اعتبار میشه زنازاده نیست. خب این که امام جماعت نمیتونه بشه ولد و زنا، مرجع تقلید نمیتونه بشه، قاضی نمیتونه بشه، شهادتش پذیرفته نیست، اینا برای ولد و زناست نه ولد حرام. خب ولد حرام ممکنه در حال حیض مردی بازنش نزدیکی بکنه، این بچه دار که میشه ولد حرام، حرامزاده به این معنای اهم. در ماه رمضان مردی بازنش نزدیکی بکنه بچه دار بشه میشه حرامزاده به معنای اهم. اونی که نمیتونه امام جماعت بشه، نمیتونه قاضی بشه، نمیتونه شاهد باشه، شهادتش پذیرفته نیست، مرجع تقلید نمیتونه بشه، او کسیست که ولد الزنا باشه. خب ما به نظرمون اتفاقا این بچه‌ای که به دنیا میاد ولد الزنا هم هست، چون زنای امر تکوینیه. هینل وقت این زن زن این مرد نبود، زوجه او نبود. حالا بعدن کشف انقلابی که حکم میکنن که این از یک ماه پیش زوجه این آقا بوده از این عقد فضولی، برای احکام وضعیه خوبه. زنا یک عنوان تکوینیه. بله، عرفاً زنا یعنی دخول به زنی که در هنگام دخول حکم به زوجیت او نشده. و الا بگذارید برای فرمایش شما اصرار اگر میکنید نه، کشف انقلابی میگه این زنا نیست، یک نقضی عرض کنم. این نقض البته در زمانی مطرح میشه که بحث کنیز و اینها مطرح باشه. شخصی مالک یک کنیزی بود و به او دخول میکرد چون کنیزشه. اتفاقا پسر این مولا این کنیز رو فروخت به بیع فضولی به زید. قبل از اجازه مولای این کنیز، زید آمد و با این کنیز نزدیکی هم بستر شد، نزدیکی کرد به اون. مولای این کنیز وقتی خبردار شد که پسرش این کنیز رو فروخته، گفت عجستو، خب شما قائل به کشف انقلابی شدید، گفتید حکم میشه به این که این مشتری جناب زید از هنگام صدور بیع فضولی یک ماه قبل مالک این کنیز بوده است، پس وطع او وطع عمه بوده، وطع مملوکه بوده، زنا نبوده. وطع مولای سابقش رو چی میگید؟ اونم زنا نبوده دیگه، نمیشه گفت اون زنا بوده، چون فرضینه شما قائلید به این که قبل از لحوق اجازه اون مالک میتونه معامله ملک بکنه با این کنیز، هنوز اجازه نداده که. اگر کشف حقیقی بود، بله، مولا وقتی میدونه بعدن اجازه خواهد کرد دیگه حق نداره تصرف کنه در این مبیع، اما بنابر کشف انقلابی تصرف او بلا مانه. پس وطع مولای سابق نسبت به این عمه قبل از اجازه وطع عمه است. وطع این مشتریم با کشف انقلابی میشه وطع عمه. این واقعا تهافت نیست که در یک روز دو نفر این عمه رو وطع کردن؟ نه، چرا وطع شبهه؟ شبهه‌ای در کار نبود، شبهه‌ای در کار نبود. مالک میگه من که هنوز اجازه نکردم. نه خیر، میداند هم اجازه خواهد داد. کشف انقلابی میگه هنوز که اجازه نداده. چرا؟ عمه تو بعد از اجازه نخواهد بود، الان که هست. هنوز که انقلاب نشده که بابا، هنوز اجازه نداده مالک که انقلاب بشه، هنوز که اجازه نداده که. پس الان ملک خودشه این عمه، رفت با به عمه دخول کرد و تا عمته. خب فانهم غیر ملومین. خب اون مشتری هم طبق کشف انقلابی شما حکم میشه که وطع عمته. بابا در یک روز مگه میشه دو تا واطی هر دو واطی یک عمه بشن؟ اونم وطعا شرعیا، یعنی وطعا لیس بزنا، وط الامه، این نمیشه، این خلاف مرتکزه. خب اتفاقا این عرض ما که در زنا کشف انقلابی معنا نداره، عرفن مطابق با روایت صحیحه است. صحیحه تو هشام عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج ذمیتن على مسلمتن قال یفرق بینهما، زنی مردی زن مسلمان داشت، رفت یک زن یهودیه یا نصرانیه رو گرفت. مشهور میگن ازدواج موقت با زن یهودیه و نصرانیه فی حد ذات جائز است، ازدواج دائم جائز نیست. حالا فرض کنید ازدواج موقت کرد ولی زوجه مسلمه داره، چون زوجه مسلمه داره قال یفرق بینهما و یضرب ثمن حد الزانی اثنا عشر صوفا و نصفا فإن رضیت المسلمه ضرب ثمن الحد ولم یفرق بینهما. فرمود اگر زوجه مسلمه راضی نشود یفرق بینهما، و اگر زوجه مسلم راضی بشود لا یفرق بینهما، ولکن اون ثمن حد زانی حتما باید برش اجرا بشه. 12 تازیانه و نیم. سائل میگه کیف یضرب النصف، اون نیم تازیانه رو چجور بزنن؟ قال یؤخذ الصوت بالنصف فیضرب به، از نصف تازیانه میگیرن میزنن، از وسط تازیانه میگیرن میزن. خب باب 7 ابواب ما یحرم بالکفر و سائل شیعه حدیث 4. خب حضرت نفرمود که بعد از رضای زوجه مسلمه کشف انقلابی میشه، چون یک نوع عقد فضولی بود دیگه. چون ازدواج مردی که زن مسلمان داره با یهودیه و نصرانیه باید با رضای زوجه مسلمش باشه، اگر رضایت نداد بعدن اجازش میشه از قبیل اجازه عقد فضولی. خب کسی که قائل به کشف انقلابیه اینجا هم قائل به کشف انقلابیه دیگه، چون این زوجه مسلمه اجازه داد و راضی شد به اون عقد ازدواج، اون عقد ازدواج از یک ماه قبل بوده. از نکاح فضولی کارش آسانتره، قبلن گفتیم کارش آسانتره، ولی به هر حال این زوجه مسلمه که میگه رضی تو، یعنی رضی تو به عقد نکاح، رضی تو به عقد نکاح، و عقد نکاح به قول آیون که قائل به کشف انقلابیان یعنی انشاء زوجیت منهین العقد. این زوجه مسلمان گفت رضی تو به ان تکون زوجتک منهین العقد، معنی رضای به عقد نکاح اینه دیگه. پس بعد امام چرا فرمود که زور بسم نهد زانی علا ایهان؟ چه زوجه مسلمه رضایت بده چه نده فرقی نمی کنه، این عقد باطل بدون رضایت زوجه مسلمه. فرق بینهما، طلاقم نمی خواد. حالا اگر رضایت نداد همون مقدار حد بزنیم، که اگر رضایتم بده همون مقدار بزنیم، معلوم میشه رضایت زوجه مسلمه فقط تصحیح میکنه این عقد نکاح را با این کافره، اما وطع گذشته رو از زنا بودن تبدیل نمیکنه به وطع زوجه. ظاهر وطع اینه، ولذا خویی هم در مبانی تکمله مناج به این روایت ملتزم شده. منتها لابد آقای خویی میگه خب ما علل قاعده حرف میزدیم، حالا روایت برخلاف قاعده هست ملتزم میشیم به تخصیص قاعده، ولی به نظر ما این روایت مؤید همون قاعده است که ما عرض کردیم که در زنا کشف انقلابی راه ندارد. زره و سم نهد زانی. در این که بدون رضایت زوجه مسلمه، اگر زوجه مسلمه رضایت نداد این ازدواج نافذ نیست که تردیدی نیست، مفاد روایت اینه، منتها در عقابش و حدش تخفیف دادن. حالا آی سیستانی که فرمودن با رضایت زوجه مسلمه هم احتیاط واجب اینه که به درد نمیخوره، از زن مسلمانش رضایت میگیره، میره بلاد غرب، میگه راضی باش ما اونجا میریم، یه وقت دینمون به خطر میفته شما راضی باش که ما یک ازدواج موقتی هم اونجا با کافره بکنیم. اون زن خوشقلبم میگه اشکالی نداره، میره اونجا. آیون میگن اشکال نداره، زوجه مسلمه راضی شد. آی سیستانی فرموده احتیاط واجب اینه زوجه مسلمه هم راضی بشه، من راضی نمیشم به احتیاط واجب. ولی خب این روایت هم سندش صحیحه هم دلالتش خوبه که اگه زوجه مسلمه راضی بشه لم یفرق بینهما، ازدواجشون مشکلی نداره. خب ثمره دوم، بله نه، روایت میگه زنای قبلی انقلاب درش نمیشه که بشه لا زنا. حالا ممکنه مسلک نقل درست باشه، ممکنه مسلک کشف انقلابی درست باشه، ولی این حرف که انقلاب در زنا به وجود میاد، از زنا ینقلب و الی لا زنا، خب شاید این درست نباشه. ما میگیم کشف انقلابی هم بگیم از زنا لا ینقلب و الی لا زنا، حالا نفقش هم بگیم شما و یه سوال دیگه میکنی. ثمره دوم، نه آقای خویی فتوا داده به مضمون ها. بله خب این روایت، این مقدار نقل حق با شماست ولی سندش ضعیفه. ان بعض اصحابنا ان منصور ابن حازم، نه این روایت میگه که لم یفرق بینهما ان رضیت زوجت المسلمه ولم یزر بالحد، هیچ کسی اینو نگفته. آقای خویی هم میگه زور بالحد، نه این راجع به اینه که اگر راضی شد زوجه مسلمه دیگه به این مرد حد نمیزنن. این مضمون این روایت، این اگر این روایت ناقص نقل نشده باشه سندش قطعا ضعیف مرسل است و من ندیدم کسی به این مضمون فتوا بده. خب ثمره دوم، نماء متخلل. ثمره دوم اینه، نماء متخلل بین العقد و الاجازه. بنابر مسلک کشف مال مشتریه، چه قائل به کشف حقیقی بشین، چه قائل به کشف انقلابی بشین، چه قائل به کشف حکمی بشین، نماء متخلل مال مشتریه. اگر کسی رفت یک فرض کنید شاتی خرید به بیع فضولی، برد منزل، بعد از یک ماه مالک گفت اجازه دادم، خب این شیر در این یک ماه مال کیه؟ خب طبق مسلک کشف حکم شده به این که این نما مال مشتری است. فقط مسلک نقله که میگه نه، از این به بعد این شات ملک مشتری شد، این نماء در یک ماه قبل نماء این شاتی است که هنوز ملک مشتری نبوده و ملک مالک بوده، باید بدین به مالک. عرض کردم فرقی نمی کنه شما در مسلک کشف هر مسلکی رو بگید، مسلک کشف حکمی بگید، بالاخره باید آثار عملیه ملکیت این گوسفند از یک ماه قبل رو بار کنیم. اثر عملی ملکیت این گوسفند از یک ماه قبل برای مشتری چیه؟ اینه که نماء متخلل مال مشتری بشه. خب این بحث ندارد. ثمره ثالثه که بحث مهمی داره، اشکال حکم تکلیفیش حرام بوده ولی بعد از اجازه میگن تو مالک اون نماء متخللی که اتلاف کردی شدی، مالک اون شدی یعنی دیگه ضامنه قیمت اون به مالک قبلی نیستی، در حالی که مسلک نقل میگه نه، باید پول این شیرها رو که استفاده کردی تو یک ماه به مالک قبلی بدی. ثمره ثالثه که مهم هست، ثمره ثالثه این ثمره هست که دقت کنید، اگر مالک بعد از بیع فضولی، بعد از این که این کتاب را پسر مالک به شما فروخت، کتاب مکاسب رو پسر مالک به شما فروخت به بیع فضولی، روز جمعه این حادثه رخ داد، روز شنبه خود مالک این کتاب رو فروخت به زید، روز یک شنبه بهش گفتن که بابا روز جمعه پسرت این کتاب رو فروخته بود به آج آقا، شما فرداش فروختی به زید، گفت عجب کاشکی زودتر به من میگفتید، عجز تو بیع ولدی. خب اون بیع کتاب مکاسب به زید متخلل شد بین بیع الفضولی و الاجازه. خب حکم چیه؟ آیا اون بیع ثانی که بیع کتاب است به زید او نافذه یا او نافذ نیست، اجازه نافذه یا حکم دیگری هست محل نزاعه؟ اول مسلک نقل رو بگیم، طبق مسلک نقل روشنه که اون بیع ثانی یعنی بیع کتاب مکاسب به زید نافذان ولا یبقا معه محلون لل اجازه، این روشن. اما بنابر مسلک کشف فرمودن اگر قائل شدیم به کشف حقیقی ممکنه ما ملتزم بشیم به این که با اجازه کشف حقیقی میشه که این مالک بیع ثانیش صحیح نبوده. چرا؟ برای این که کشف حقیقی میگه که از روز جمعه که بیع فضولی انجام شد مشتری این بیع فضولی مالک این کتاب شد الا تقدیر لحوق الاجازه فی یوم الاحد، اجازه در یوم احد روز شنبه پیش موجود شد دیگه، پس کشف میشه که از روز جمعه مشتری بیع فضولی مالک این کتاب بوده. پس آقای مالک سابق، شما فروختی کتاب مکاسبی را که ملک خودت نبود، ملک مشتری شده بود. این بیانی است که مطرح میشه. به نظر ما این بیان تمام نیست. چرا؟ برای که هر اجازه‌ای که مصحح بیع فضولی نیست. آقا شما قائل به کشف حقیقی هستی باش، اما شرایط مجیز که نباید قربانی اختلاف مسالک کشف بشه، اجازه از کسی باید صادر بشه که صلاحیت داشته باشه للاجازه. این مالک روز شنبه که کتاب مکاسب رو فروخت به زید، اضافه‌ای که بین این مالک و این کتاب مکاسب بود منقطع شد، این اضافه منتقل شد به زید، زید شد مالک این کتاب، ذوالحق نسبت به این کتاب. روز یک شنبه این مالک سابق میاد میگه عجز تو بیع کتاب هذا الکتاب، اون بیع فضولی یوم الجمعه را. میگن آقای مالک شما دیگه چه ارتباطی داری با این کتاب مکاسب؟ اصلا این اجازه دیگه در صلاحیت تو نیست. مثل این میمونه، یه آقایی وقتی رئیس بود، معاونش برخلاف بر بیش از حد صلاحیتش قراردادهای فضولی بست، بعد امضای رئیس رو میگرفت نگرفت. حالا این رئیس رو عزل کردن، تو خونش نشسته بیانیه صادر میکنه که من اون بیهایی که معاونم در یک ماه قبل انجام داد همه را تأیید کردم. میگن برو دنبال کارت، تأیید تو دیگه به چه درد میخوره؟ تو دیگه صلاحیت اجازه دادن نداری. ولذا در ارتکاز عقلا اون اجازه ای مؤثره که صدرت من لهو صلاحیت الاجازه، و در ارتکاز عقلا همچون مالکی که قبل از اجازه مبیع رو فروخته به دیگران و اون زمان هنوز اجازه لایق نشده بوده، بعدن میخواد اجازه بده، اون اجازه صادر میشه از یک فرد بی صلاحیت. ارتکاز عقلا اینه. این رو تأمل بفرمایید. دلیل هایی هم که بود در صحت اجازه بیع فضولی شامل این فرض نمیشه. قروه بارقی، بارک الله فی صفقت یمینی، خب پیغمبر صلاحیت این الاجازه داشت. تمام اون روایات بیع فضولی و نکاح فضولی از کسی صادر شده بود که صلاحیت اجازه این الاجازه داشته. بقیه الکلام انشاءالله فردا.